در میز روابط بین الملل بررسی میکنیم اخبار مهمی رو که در هفته آمده.
به نام خدا. به میز سیاست برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. من امید کرمانی هستم، خدمت آقای دکتر حسین سیانوری هستیم. موضوع برنامه امروز در مورد بررسی و واکاوی وضعیت اپوزیسیون خارج از کشور هست. در مخصوصا ماهای اخیر در حوزه‌های مختلف اپوزیسیون تلاش‌هایی کرد تا این امنیت و آرامش داخلی کشور رو برهم بزنه، ولی به اعتراف خودشون در هیچ کدوم از سناریوهایی که داشتن و دنبال میکردن نتونستن موفق باشن. من خدمت شما آقای دکتر سلام و عرض ادب عرض میکنم. یه سلام علیکی با بینندگان و شنوندگان داشته باشی تا وارد بحث بشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت گزار شما هستیم، حسین سیاه‌نوری. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگواران، همکارانتون، و سپاسگزاری میکنم و تلاشی که تو این حوزه دارید انجام میدید در مسیر بصیرت افزایی و جهاد تبیین. عرض سلام و ارادت و تبریک دارم این ایام رو باز به شما و مردم شریف و فهیم کشور عزیزمون. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، وقتی وضعیت اپوزیسیون خارج از کشور رو بررسی میکنیم، میبینیم یک جریان به هم ریخته و آشفته هست که انقدر که خودشون علیه خودشون اقدام میکنن، کسی از داخل کشور باشون کاری نداره و برخی حتی معتقدن نظام جمهوری اسلامی یه شانسی داره که هیچ اپوزیسیون قوی هم جلوش نیست. شما این گزاره رو تایید میکنید یا خیر؟
بله، ببینید، اساساً اپوزیسیون به عنوان یک مخالف باید دارای یک اندیشه و گفتمان داشته باشه برای مخالفتش. یعنی اگر یک مسیری رو نمیپذیره باید یک منطقی داشته باشه برای اون بیانش و برای مخاطبهاش. یعنی وقتی میخواد رهنمودی بده باید مخاطبهای او نسبت به اون سوژه مورد مخالفت بیان و نطق او رو ترجیح بده و یک برتری رو درش احساس بکنه. از ابتدای انقلاب اسلامی ایران که خب در کنار انقلاب اسلامی ایران اپوزیسیون متولد میشه، متشکل از باقی مانده های رژیم شاهنشاهی، فراری های ارتش، دستگاه های امنیتی، اینها با هم دیگه یک جمعی رو به اسم مثلا کانون شاهنشاهی و یا احزاب مختلفی که درست کردن، مثلا درفش کاویانی که ریاستش رو مثلا به رضای پهلوی داده بودن، اینها گفتمانی نداشتن برای مخاطبانشون، مضاف بر این که این اپوزیسیون رانده شده های ملت بودن که حالا رفتن منفور ملت بودن. حالا اگه بیان یک ندایی رو سر بدن با امکاناتی که دشمن در اختیار اونو گذاشته، در سرزمین دشمن از پشت خاک ریز دشمن بخوان ندای آزادی برای مردم اینور خاک ریز در داخل کشور بدن، مثل اینه که ارتش بعث عراق که میاد جوانهای ما رو زنده به گور میکنه و همه عالم اینو متوجه میشن، میاد قواسای ما رو زنده به گور میکنه، همه عالم این رو متوجه میشن، از پشت اون خاکریز برای مردم ما ندای آزادی و انسانیت سر بده. خب این طرف دارن میبینن اون جنایت رو، مردم ما جنایات رژیم طاغوت شاهنشاهی و وابستگیش به دشمنان این کشور رو دیده بودن، لذا وقتی اینا رفتن اون طرف، بیان اونها با عمل اونها متضاد بود و مردمی که مخاطب اینا بودن مردمی بودن که اینها رو بیرون ریخته بودن. این اولین چشمای اپوزیسیون بود که وقتی هم میخواد به مردم آزادی رو هدیه بکنه، با حرکت‌های سخت افزاری و جنگ‌های مسلحانه و کودتا با این مردم مواجهه پیدا میکنه. خب طبیعتاً مردم نمیپذیرن نظامی رو مردم پذیرفته بودن که این نظام خودش قبلا اپوزیسیون بوده در مقابل رژیم شاه، ولی اپوزیسیون در مقابل رژیم شاه، اگه ما بخوایم اپوزیسیون به عنوان مخالف در نظر بگیریم، با هدف براندازی، یعنی معنی فارسی اپوزیسیون میشه فرد یا گروهی که اینها مخالف نظام حاکم یا بخشی از نظام حاکم هستن با نگاه و هدف براندازی. خب انقلاب اسلامی در نطفه ابتداءً قبل از این که تشکیل سازمان سیاسی به عنوان حکومت جمهوری اسلامی رو بده، از زمان سالهای قبل به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه، این یک اپوزیسیون بود ولی دارای گفتمان بود، گفتمانی که شعاعش در خانه ها در قلوب مردم بود، بر پایه اعتقادات مردم بود، ریشه عمیق در اعتقادات ملی و میهنی داشت و اعتقادات دینی با اسناد فرادستی که نه فقط مسلمان ها، دیگر ادیان و اقلیت‌های ساکن و همزیست با مسلمان‌ها و شیعیان در ایران این اسناد فرادستی رو قبول داشتن. مسیحی‌ها محرم رو قبول داشتن و عزا برپا می‌کردند و می‌کنند. حسینیه داشتند و دارن. زرتشتی‌ها معتقدند که امام حسین علیه السلام داماد اینهاست و حتی اونهایی که در داخل نظام جمهوری اسلامی اینها اعتقادی به دین نداشتن ولی دیندارها رو محترم می شمردن، معتمد می شمردن. خب اپوزیسیون در مقابل شاه به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه یک همچین جایگاه عمیق مردمی در ملت و اعتقادات داشت و ملت ایشون رو میپذیرفتن. یعنی وقتی یک فردی میستاد رو به قبله نماز بخونه، به فرمایش حضرت امام الله اکبر نماز بزرگترین فریاد هاست. اون خودشو در مقابل طاغوت میدید، اون خودشو یک مبارز در مقابل طاغوت شاهنشاهی میدید. خب اپوزیسیون بعد از انقلاب ریشش در کجا بود؟ یا ریشه فردگرایی داشت، حالا اون اولین اپوزیسیون به اصطلاح خارج از کشور که شاهنشاهی چه داعیه‌ای بود که مردم بخواهن خودشون رو فدای شاه بکنن؟ چرا زمان شاه یه همچین شعارهایی بود که میگفتن خدا شاه میهن، خدا رو در کنار شاه و شاه رو بالا حتی مینوشتن و در این مثلث خدا و میهن رو به اصطلاح در قاعده قرار میدادن. خب چه دایه‌ای بود که مردم خودشون رو فدای شاه بکنن؟ یا اپوزیسیون هایی که بعدن آمد، اینها ریشه فرقه‌ای داشت. نگاه‌های خیلی بخوایم خوشبینانه نگاه بکنیم، نگاه حزبی داشتن، نگاه اعتقادات حزبی داشتن. اینها در افکار مردم جایگاه نداشتن. به همین خاطر مردم اینها رو نمی‌پذیرفتن. مردم پایگاهی برای اینها نداشتن. چرا؟ یه عده‌ای هم موافق اونها بودن ولی تأثیرگذار نبودن. تازه اونهایی که با اپوزیسیون خارج از کشور در داخل هم نوایی می کردند یا می کنند، طبق تعریف اپوزیسیون الزاماً یه عدهشون دنبال این نیستن که براندازی این نظام رو بکنن، دنبال اینه که مخالفت بکنن با اون برداشتهایی که دارن. لذا اگر که نظام موفق بشود که اینها رو در حوزه اعتقاداتشون و اندیشهشون و اعتراضشون و انتقادشون به اقناع برسونه، اونا میشون یاوران نظام. خب هرچی هم که گذشت، این اپوزیسیون خودش در ایجاد قوام نظام اسلامی مؤثر بود.
یعنی شما میگید که پایه اولیه، یعنی اون هسته اولیه اپوزیسیون به کل اشتباه شکل گرفت به لحاظ ایدئولوژیک و فکری که
داره ویژگی های اپوزیسیون نبود
و هر چقدر
گفتمان نداشتن نشن. گفتمانشون همون گفتمانی بود که مردم بر علیهش انقلاب کرده بودن،
درسته، و هرچی هم گذشت این فاصله شون با جامعه ایران بیشتر شد.
چرا؟ چون اینها وقتی از ایران رفتن اصلا سبک زندگیشون، سبک نگاهشون جدا که بود فاصله گرفت و تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای و تحمیل‌های اداره کننده های اونها تخطیط می‌کردن اینها رو که شما چه بگو چه کار بکن. اینها تحت این تأثیر اینجور فضا هی بیشتر فاصله گرفتن، غیر واقعی تر شدن، بعضن دیگه شدن جوک، شدن مایه خنده مخاطبین خودشون.
درست.
که حتی شما نگاه میکنید میبینید این کانال اپوزیسیون داره اون کانال اپوزیسیون رو رد میکنه، نفیش میکنه، مسخرش میکنه. الان در جریانات اپوزیسیون به اصطلاح معتقده به نظام شاهنشاهی، ایدئولوگشون میاد توی کانالشون جلوی تلویزیون به مخاطباش میگه من معتقدم اگر رضای پهلوی رضا شاه بود، بعد با یه لفظ بی‌ادبانه میگه هیچ چیز رو دست این رضای پهلوی نمیداد. ببینید داره فعال به اصطلاح سیاسی اپوزیسیون شاهنشاهی داره این رو میگه، به کی؟ به کسی که خودشو شاهزاده میدونه و اینها یه عمری خودشون رو دنبال ایشون دووندن، اما الان میبینن رهبر اینها، حالا بخوای مقایسه بکنید اپوزیسیون در مقابل شاه رو که ما عرض کردیم حضورتون با اپوزیسیون در مقابل جمهوری اسلامی رو، اپوزیسیون الان مردمش رهبرش رو قبول ندارن، مخاطبانش
رو قبول ندارن.
نگاه میکنم میبینن رهبر اپوزیسیون رضای پهلوی که یه روزی گفت من چکمه های پدر بزرگم رو میپوشم میام، الان با یه دونه شلوارک یا یک شورت، معذرت میخوام، لباس کوتاه بالانس میزنه، یا به اصطلاح آره، یا مثلا میرقصه، یا در حال عیش و عشرت و خوشگذرانیه. بعد میاد میگه که بابا اصلا من هیچی نمیخوام، من فقط میخوام بیام تو تهران کوه به اصطلاح توچال رو ببینم. ببینید نهایت آرمان رهبر اپوزیسیون اینه که میگه من به هیچ کس کاری ندارم، یعنی همه مخاطبانم طی این 44 سال ولن به کنارم، من فقط میخوام بیام داخل تهران، اونم بازم برای عیشش، که بیام صبح بلند میشم هنوز تو فکر اینه که اگه بیاد بره طرف نیاورون بشینه که صبح بلند میشه کوه به اصطلاح توچال رو، قله توچال رو ببینه، هنوز تو اون فکره. ولی حتی به این فکرم نیستش که خب من چمدانهای جواهرات و پولهای این مردم رو بردم، اول برگردم باید صورت حساب میذارن جلو من بدهیمو بدم. ببین هنوز در اون تفکر طاغوتی هستن و بعد ملت و حتی مخاطبان خودشون ارزش قائل نمیشن، میگن که اصلا ما به کسی کاری نداریم، من هیچی نمیخوام، فقط میخوام بیام اونجا. بعدم که میاد مثلا یه آشفتگی، یک آشوبی در روند جریانهای اپوزیسیون برای براندازی نظام، هم اپوزیسیون خارج هم اپوزیسیون داخل، یک روند تکوینی رو وقتی پشت سر میذارن، به جای اینکه رشد بکنن یک مسیر تنزل قهقرایی رو پشت سر میذارن، میرسن به آشروبهای هرج و مرج طلب 1401 که شعارهاشون فحش بود، توهین بود. عمل کرد مخالفت با سیاستشون این بود که زنهاشون برهنه بشن، یعنی کسی که برای خودش هیچ حریم و ارزش قائل نمیشود. خب این چجوری میخواهد یک نظامی رو تشکیل بدهد؟ اون وقت اینها اپوزیسیونی که در خارج از کشور امروز به اصطلاح حلقه های زیادی پیدا کرده، رژیم شاهنشاهی بازمانده هاش هستن، خاندان پهلوی هستش، اپوزیسیون سلبریتی های ورزشی و هنرپیشگی و هنری به قول خودشون که ما اینا رو هنرمند نمیدونیم، میگه اندری ملک که هنرپیشه به مطرب گویند، یعنی برای طرب خودش این کارو میکنه، خاک حسرت به سر مردم صاحب هنر است. اینها به هنر هم دارن توهین میکنن. یه تشکیلاتی درست کردن، بعد فکر میکنن نظام رفت، دست پاچه میشن که حالا قدرت رو از هم ربایش بکنن. یه مرتبه مثلا رضای پهلوی اتاق فکر بهش میگه شما بیا یک منشور همبستگی بده. من اعتقادم اینه این منشور همبستگی مولود اپوزیسیون بود که در قنداق منفجر شد به دست خود اینها. در قنداقه تولدش کمتر از 4 ماه به دست حواریون خودش به قتل رسید، نابود شد، شرح شد. خب اینها یک تشتت اعتقادی، یک تشتت اعتباری، هیچ چیز برای هم قائل نیستن.
پس آقای دکتر چطور یک سری از این اپوزیسیون داخلی که خیلی هم رادیکال هستن، خیلی هم فکر میکنن روشن فکرن، ادعای نخبگی سیاسی هم دارن، تازه دارن از روی دست خارج اپوزیسیون خارجی مینویسن، یعنی در این قدر از تشخیص قرار ندارن که خود اون اپوزیسیون خارجی انقدر وضعش نامساعده که هیچ شناختی از داخل نداره. این داخلی هم نه تنها مدلی ندارن بلکه دارن از روی دست خارجی ها می نویسن.
من اگه بخوام امتیاز بدم استاد اپوزیسیون خارج از کشور و اپوزیسیون داخل کشور، من امتیاز بیشتری رو به اپوزیسیون خارج از کشور و همونهایی که اول انقلاب رفتن و میگن شاهنشاهی و خلاصه یکیشون از عقل میلافه یکیشون تا مات میبافه، من به اونها بیشتر امتیاز میدم. البته نه اینکه تاییدشون بکنم و در مقایسه اپوزیسیون داخل و خارج، ولی به اینی که در داخل امروز اپوزیسیون شده این داره چه ماهیتیه. این کسی بود که خودش در کنار امام میدانست، این کسی بود که ضد آمریکا به عنوان شیطان بزرگ و پدر راهبردی امپریالیست خودش رو به اصطلاح مقابل اینها میدید.
حتی رفتن سفارت رو فتح کردن.
بله سفارت رو فتح کردن. بعد اهل شعار ساده زیستی بودن، اهل شعار اسلامگرایی، اهل اعتقادگرایی رادیکال بودن، رد میکردن جریانات، مثلا میگفتن که اینا محافظه‌کارن، ما مثلا حالا نمیخوایم اصولگرا، ما آرمانگرا هستیم. شما نیا کنید از یک دهه که گذشت جریانات سیاسی از مردم و از آرمانهای اصیل انقلاب فاصله گرفتن، از امام و گفتمان امامی که خودشون دنبالش آمده بودن و اعتبار پیدا کرده بودن به وسیله همین امام، همین مردم و همین اعتقادات اعتبار پیدا کردن، یواش یواش خودشون شدن مخالف خودشون.
در واقع این همون سوپر تعبیر رهبر انقلابی که میگفتن سوپر انقلابی ها هیچ وقت در مسیر انقلاب نمیمونن.
بله ببینید اینها به دلیل اون نگاه تندی که داشتن آمدن اون نگاه تند رو جلوی امام، حضرت امام گذاشتن، در زمان حضرت امام گذاشتن جلوی حضرت امام، از امام پنهانکاری کردن، خطاهایی کردن، بعد گفتن امام داره به انحراف میره. توی جریانهای و نشستهای خودشون بود که الان افشا شده دیگه. بعد اینها اومدن دیگه الان آمریکا رو امپریالیست نمیدونن. امروز اونها سوپر انقلابی ها امروز خدا رو میگذارن کنار، آمریکا رو به عنوان کت خدای واجب الاطاعه برای سعادت ملت معرفی میکنن. امروز سوپر انقلابی های دیروز. سوپر انقلابی های دیروز امروز میگوین ما آمریکا را دشمن نمیدانیم، او رو مخالف میدانیم. سوپر انقلابی های دیروز از دشمن وقتی که در سازمان ملل به اصطلاح سوپر مسلمان ها به قول خودشون وقتی که کتاب هدیه میگیرن از برژنسکی، پشت کتاب نوشته تقدیم به دشمن قابل احترام. همین آقا میاد وقتی وزیر خارجه ایران میشه در دولت قبل میگه که من آمریکا رو دشمن نمیدانم. عزیز دنیای تفکر دشمن شما را دشمن میدانن، شما رو تحویل نمیگیره به عنوان یک مخالف. هر روزی دستش برسه شما رو به عنوان دشمن حذف خواهد کرد. چرا در عالم سیاست و تحلیلاتون به این فهم نرسیدید؟ امروز سوپر انقلابی های دیروز معتقد شدند که امضای شیطان بزرگ و دشمن قدار نظام و مردم ما امضاش تضمین است.
در واقع اومدن راه رفتن کپک رو یاد بگیرن، راه رفتن
که خودشون هم یادشون رفت.
بله. حالا یه نکته ای که هست آقای دکتر، بخوایم این قسمت از صحبت ها رو جمع‌بندی بکنیم، چون به پایان وقتمون رسیدیم برای این هفته، بفرمایید که در کل اپوزیسیون خارجی، شما که برای اپوزیسیون داخلی وزن قائل نیستید، میگید اینا نه
بزرست من این مطلب رو اضافه بکنم به پایان این بخش از صحبتم. یه مقایسه‌ای فرمودید بین اپوزیسیون داخل کشور و خارج از کشور، اینا در یک محور با همدیگه مشترک هستن. اونهایی که از این کشور رفتن و تشکیل اپوزیسیون دادن، از ملت و از فهم مردم و انقلاب جدا شدن، اپوزیسیون داخل در روند این چند سال در این فرایند فکریشون از مردم و از آرمانها و از انقلاب جدا شدن. اینا در این نقطه با هم دیگه تلاقی و اشتراک دارن و لذا امروز با اونها حتی نشست میذارن برای براندازی نظام.
حالا یه نکته ای که هست، این اپوزیسیون خارجیش که شما میگید حتی بالاتر از اپوزیسیون داخلی قرار میگیره، چه نقش و وزنی در معادلات سیاسی داره؟ یعنی آیا اکت های اپوزیسیون خارجی تأثیری روی معادلات داخلی داره؟
ببینید، باز من برمیگردم به مفهوم لغوی اپوزیسیون که در بخشی نظریه پردازها راجع به اپوزیسیون و براندازی نظرشون بر این است که مخالفین و منتقدین هم در این مخالفت قرار میگیرن. یک سری از اینهایی که الان خارج از کشور هستن، اینها مخالف هستند با اندیشه خودشون، تحت تأثیر اون تبلیغاتی که روی جمهوری اسلامی داره میشه و تحت تأثیر روش سبک زندگی که در اونجا پیدا کردن، ایران رو با این گفتمان نمیپذیرن، ولی لزوماً معتقد به براندازی نیستن، چون اینها دارن مترددن، میرن میان، به خانواده هاشون سر میزنن، خانواده هاشون میبرن، میان در داخل جمهوری اسلامی، از توی هواپیما وقتی میخواد بیاد پایین در قالب نظام جمهوری اسلامی و قانون جمهوری اسلامی خودش رو پوشش میده. وقتی هم میاد به کسی توهین نمیکنه، آقا من نظام رو قبول ندارم، باشه لایک رفت دین، اصلا شما دین رو قبول نداشته باش، چون قد تبین الرشد من الغی، راه رشد و راه ضلالت مشخص شده، اما شاکرم و اما کفورا، هر جور دوست داری. ولی اونجایی جور شما گرفته می شود که بخواید شیطنت بکنی، فتنه بکنی و تلاش بکنی برای برهم زدن امنیت، اونجا با شما برخورد میشه. مگه الان در داخل کشور همه ما همه اعتقاداتمون با هم یکسانه؟ این انگشت های دست برای ما کتاب معرفته، یعنی که هیچ کدام با همدیگه یک اندازه نیستن، ولی در کنار همن، لازم و ملزوم همن. من با کسی در بازار معامله میکنم، با کسی در دانشگاه دارم تدریس میکنم یا تحصیل میکنم که اندیشه من قبول نداره، ولی حول یک محور در یک وحدت رویه مشترک هستیم. این جریان اپوزیسیون یه تعدادشون اینها هستن که اینها قاعدتا اگر که فضای مطلوبی ببینن برمیگردن، یعنی اندیششون برمیگرده، اعتقادشون برمیگرده. الان خیلیاشون میگن ما میدونیم به غیر از جمهوری اسلامی بهتر پیدا نمیشه، رضا پهلوی هم قبول ندارن، خیلی های دیگران در داخل و خارج قبول ندارن. این یک حسابیه که باید نظام باز بکنه. حالا در بخش بعدی من میگم باید ما چه کار باید بکنیم در سیاست هامون، چه داخلی چه خارجیمون. ما نمیتونیم به کسی بگوییم بیا ما رو دوست داشته باش، میتونیم کاری بکنیم که او ما رو دوست داشته باشد، ما رو انتخاب بکنن. در مورد مابقیشون، معاندینشون، خودشون هم میدونن در معادلات ما دیگه جایگاهی ندارن. اونهایی که تأمین مالی و فکری اینا رو میکردن، اونها هم میدونن که دیگه جایگاه اینها ندارن و روی معادلات ما هم تأثیری نمیتونن بگذارن. خودشون افتادن به جون خودشون، طوری که الان اونهایی که به اینها کانال میدادن مثل ایران اینترنشنال، به اینها کانال میدادن و اینها رو تعمیم میکردن مثل عربستان سعودی، اینها رو اخراج میکنن از انگلیس، اینا میرن تو دامان آمریکا، دیگه پشتیبانی آنچه نمیشن و خود گرداننده اونها میاد به طرف جمهوری اسلامی. آمریکا که شیطان بزرگ و دشمن اصلی و غدار ملت ماست و ملت‌های دنیا، با ما از سر مسامحه برخورد میکنه. اینها الان پشتیبانانشون دیگه بهشون نگاه نمیکنن، یعنی تاریخ مصرفشون رو خودشون باطل کردن، لذا نمیتونن در نگاه مردم ما تأثیری در معادلات داشته باشن، در نگاه نظام ما تأثیری در معادلات داشته باشن. همه کارها تکراری و تمام روش‌هاشون نخنما و بی اثر.
ممنون، لطف کردید آقای دکتر. به پایان میز سیاست این هفته برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. انشالله که این برنامه مورد توجه بینندگان و شنوندگان قرار گرفته باشه. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بله، به میز جریانشناسی فرهنگی رسیدیم. آقای علی اکبر عبدالعلیزاده از روزنامه‌نگاران با سابقه، منتقد سینما و نویسنده چند کتاب اینجا این میز رو اداره خواهند کرد. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشند. بشنویم و ببینیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و بینندگان برنامه سیاست ایرانی. به میز فرهنگی این برنامه خوش اومدین. در این برنامه قصد داریم به مناسبت هفته دفاع مقدس بپردازیم به زوایا و گوشه‌های کمتر بررسی شده حوزه فرهنگی دفاع مقدس. خاصه این که معمول است در جنگ‌های بزرگ زمینه‌های فراهم میشه که زیرساخت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی پس از اون قابل تغییره و معمولاً کشورها و دولت‌ها از این فرصت برای تغییرات اساسی بهره بردن. حتی گاهی خیزش‌های مردمی پس از جنگ‌های بزرگ باعث شده که خیلی زیرساخت‌های اجتماعی خاصه تغییر بکنن. اما متأسفانه در ایران و پس از پایان 8 سال دفاع مقدس شاهد این بودیم که برخلاف تصور و برخلاف اون امکان و ظرفیت هایی که در اثر در واقع گذشت ها و ایثار ها و فداکاری ها و در واقع اون حضور هیمنه مردمی در ایام دفاع مقدس شاهد این بودیم که ظرفیت ها نادیده گرفته شد و در اثر یک جریان خیلی کلانی حتی تلاش شد این حوزه پاکسازی بشه و به فراموشی سپرده بشه. امروز در خدمت کارشناس سیاسی جناب آقای علی پارسا هستیم و امیدواریم که تو این بحث به نکات خوبی بپردازیم و جنبندی و نتیجه خوبی رو به دست بیاریم. آقا خیلی خوش اومدین، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو برنامه سیاست ایرانی، در خدمتتون هستم.
خب اما من اجمالا اشاره کردم به این ظرفیت های در واقع پس از جنگ های بزرگ، همچنان که پس از جنگ مثلا همین جنگ های اخیر و معاصر جنگ اول جهانی خیلی از زیرساخت های حتی فئودالی حوزه اروپا و دنیا تغییر کرد و تتمه و باقی مانده اون تو جنگ جهانی دوم در واقع دیگه به طور کامل دچار تغییر شد. خیلی شرایط اجتماعی در دنیا، خاصه حالا با اون ویژگی های کشور اروپایی در اروپا رخ داد. آدم به نظرش میرسه که بعد از جریان اون خیزش مردمی که منجر به انقلاب اسلامی شد و به نوعی تقریبا عوام یا مردم یا آن چیزی که قبل از انقلاب اسلامی رعیت خونده می شدن نقششون رو در واقع کشور به دست آوردن و نقش آفرینی کردن و بابت همین 8 سال بابت حفظ این جایگاه در واقع ارزشی و که براشون اتفاق افتاده بود مقاومت کردن و مبارزه کردن. این یکی از در واقع خطهای فرهنگی که اتفاق افتاد. خط دیگر حوزه فرهنگی تو دفاع مقدس اون بحث گذشته، ایثارگری‌ها و قهرمانی‌ها و به طور کلی حماسه است که تقریبا پیش از اون سالهای سال شاید در سده های مختلف تجربه نشده بود و این بخشم تقریبا به صورت جدی نادیده گرفته شد. خاطرتون هست در دوران دولت سازندگی حتی تصاویر شهدا